الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با زندگی پاک وجود مبارک حضرت ابراهیم که حضرت ابی عبدالله الحسین از همه فضائل و ارزش‌های او ارث برده، در سوره مبارکه بقره نکته بسیار مهمی بیان شده. آیه شریفه می‌فرماید ابراهیم رو درگیر با تکالیف و مسئولیت‌ها کردم، فأتمهن، ابراهیم در عمل به این تکالیف و عمل به این مسئولیت‌ها سنگ تمام گذاشت. می‌فرماید اتمهن، نه اکملهن. ممکنه انسان از طرف بزرگی 10 پیشنهاد مثبت بهش بشه و هر 10 پیشنهاد رو مشتاقانه انجام بده. وقتی 10 پیشنهاد رو انجام داد، میگن پیشنهادها رو کامل کرد، 6 انجام نداد، 8 انجام نداد، 9 انجام نداد، هر 10 پیشنهاد رو انجام داد. این میشه کامل کردن تکالیف و مسئولیت‌ها. اما تمام کردنش به اینه که انسان تکلیف رو با همت، با رغبت، با معرفت، با عشق ورزی و نهایتاً با اخلاص انجام بده. این میشه اتمهن، که ظاهراً از حضرت باقر روایت شده در ذیل این آیه شریفه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات یعنی تکلیف ها و مسئولیت ها که خداوند متعال سی تکلیف بسیار مهم، سنگین، بدنی، اخلاقی، اعتقادی، مالی، حالی بر عهده ابراهیم گذاشت. هر سی تکلیف رو انجام داد و هر سی تکلیف رو هم تمام انجام داد. یعنی در انجام تکالیف رغبت بود، عشق ورزی به تکلیف بود، حال بود، خلوص بود، اطمینان به وعده های خدا نسبت به اون تکالیف بود. این همین حقایق رو وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین از ابراهیم به ارث بردن. یعنی در این 57 سال عمرشون اون چه تکلیف براشون پیش آمد انجام دادن و کامل کردن، هیچ تکلیفی رو تعطیل نکردن، رها نکردن، در هیچ شرایط. مردم گاهی در برخورد به بعضی از شرایط خیلی راحت تکلیف رو رها میکنن، میگن حالا امشب شب مهمانیمونه، شب عروسیه، کارمون زیاده، حالا نماز میذاریم بعدن میخونیم. اما اولیاء خدا در سخت ترین شرایط و در راحت ترین شرایط یکسان تکلیف رو عمل کردن. یعنی اون وقتی که در سخت ترین شرایط بودن انگار نه انگار که در محاصره شرایط سختن، با رغبت، با عشق، با اخلاص عمل رو انجام می دادن. براشون زمستون و تابستون و زندان و آزادی و باغستان و خارستان فرق نمی کرد. همون نمازی که تو مسجد می خوندن، تو منزل می خوندن، تو بیابونم می خوندن، رو خارها می خوندن، تو زندان هم میخوندن، در تبعید هم میخوندن، شب عاشورا میخوندن، روز عاشورا به همون نحو میخوندن. هم همه تکالیف رو حضرت انجام دادن، هم تکلیف رو تمام انجام داد. یعنی در انجام تکالیفشون عیبی، نقصی، کمبودی وجود نداشت. این ارثی بود که امام از ابراهیم بردن. یه مطلبی رو درباره تکلیف بشنوید که این مطلب خیلی مهمه، دارای دو جهت دنیایی و آخرتیه. عمل به تکالیف سود دنیاییش خیلیه. یکیش اینه که به زندگی انسان نظم میده، یه زندگی مرتب منظم برای انسان میسازه، نظمی که امیرالمؤمنین شاید حدود نیم ساعت بیشتر نمونده بود به شهادتشون، شب 21 جزء وصیت‌های واجبشون اول به حضرت مجتبی و حضرت حسین بود و بعد به پسران و دخترانشون و بعدم فرمودن تا روز قیامت هر کی این وصیت من به گوشش برسه من به کل انسانها وصیت میکنم. یه جمله شون این بود و نظم امرکم، زندگیتون منظم باشه، آدمای منظمی باشین، آدمای مرتبی باشین، آدمایی باشین که یه زندگی به هم خورده ای نداشته باشین، که یه گوشه زندگی با خدا قهر باشین، یه گوشه با انبیا قهر باشین، یه گوشه با کارای خوب قهر باشین، یه گوشه با کارای بد آشتی باشین، یه گوشه دین رو کنار بگذارید، یه گوشه به زور و با کراهت دین رو بپذیرید، نسبت به خدا، نسبت به نعمتها، نسبت به زن و بچه، نسبت به پدر و مادر، نسبت به مردم آدم های منظمی باشین و این نظم رو از طریق عبادت و ادای تکلیف میشه تأمین کرد. من وقتی که 50 با مردم سر و کار مالی دارم و الان بعد 50 میبینم درهمی، جوی، ارزنی به مال کسی خیانت نکردم، من وقتی که با مردم ارتباط دارم میبینم در معاشرتم ظلمی نکردم، من میبینم وقتی 50 ازدواج کردم برای یک بارم دل همسرم و بچه‌هام رو نسوزوندم. خب این نظمه، بهترین نظمه که انسان هم حقوق خدا رو، هم حقوق مردم رو، هم حقوق نعمتها رو رعایت بکنه. حقوق نعمتها رو یادم میاد که یه کسی یه ظرف آبی رو برداشت خورد، یه مقدار تو ظرف موند، پاشید بیرون، پیغمبر اکرم ناراحت شد، فرمود چرا با نعمت خدا این کارو کرد؟ به چه مجوزی نعمتو دور ریخت؟ برای چی نعمتو نابود کرد؟ این مقدار آبو میذاشتی یا خودت یه ساعت دیگه تشنه میشدی میخوردی، یا تو این گرمای مدینه یکی میومد رد میشد تشنه بود به اون میدادی سیراب بشه؟ تو آدم بی نظمی هست. نظم در برابر نعمتها، نظم در زندگی، نظم در خواب، نظم در خوراک، نظم در لباس، نظم در هزینه کردن پول، اینا فقط از دل عمل به تکالیف الهیه و مسئولیت ها بیرون میاد. علاوه بر این در قرآن می فرماید ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، عملوا الصالحات یعنی اونایی که به تکالیف عمل میکنن، اولئک لهم الامن، اینا آرامش دارن، نمیشینن تو سرشون بزنن که ما ایام جوانی 20 زنا کردیم حالا چی کار کنیم، ما ایام جوانی مال مردم رو خوردیم حالا چی کار بکنیم، به ما قدرت داده شد، از قدرتمون 4 سال، 8 سال، 10 سال، 5 سال سوء استفاده کردیم. حالا که قدرت رو از ما گرفتن و دارن ما رو میبرن به عالم بعد، چی کار باید بکنیم؟ انسانی که به تکالیف عمل میکنه آرامش کامل داره. یه جمله وصیت‌نامه حضرت امامه، این خیلی مسئله مهمیه که ایشون با چه اعتماد و اطمینان و یقینی نوشتن اکنون با روحی آرام و ضمیری مطمئن و امیدوار به پروردگار دارم از دنیا میرم، چون یقین داشت به تکالیف عمل کرد. حالا او به تکالیفش عمل کرد، ممکنه خیلی ها کنار عمل امام به تکلیفش که منتهی به برپا شدن جمهوری اسلامی شد خیلی ظلم کردن، اونا گردن خودشونه. او احساس تکلیف کرد ملت رو نجات بده، احساس تکلیف کرد فساد رو جمع بکنه، احساس تکلیف کرد هنرمندان و صنعتگران رو آزاد کنه خودشون انجام بدن، نه انگلیسا و آمریکایی‌ها اینجا باشن پیچ و مهره ببندن و هواپیما رو خلبانی کنن، کشتی‌ها رو ملاحی و رؤسای ارتش باشن. او به تکلیفش عمل کرد، ایجاد یه فضایی کرد برای حکومت اسلامی. حالا در این فضا اگه کسی به مال مردم، به زمین مردم، به خانه مردم، به شخصیت مردم ظلمی کرده، خب گردن خودش. پیغمبر مکلف بود اسلام رو تبلیغ بکنه، حکومت اسلامی در مدینه تشکیل بده، از دنیا رفت. خب بعد خودش خیلی ها ظلم کردن، خیلی هم ثابت قدم موندن. اونی که ثابت قدم در عمل به تکلیف مون برد، اونی که ثابت قدم نموند و ظلم کرد باخت. قرآن خیلی حرف مهم میزده، عمل کنندگان به تکالیف لهم الامن، آرامش روحی دارن. آخه در زندگیشون چیزی رو نمیبینن که اذیتشون کنه، بلرزونتشون، مضطربشون کنه، غمناکشون بکنه. معمولا تمام قصه ها بعد از جوانی در دل مولود گناهان گذشته و ظلمای گذشته و تجاوزات گذشته. ولی امیرالمومنینی که به تکالیفش عمل کرده، وقتی شمشیر به فرقش میخوره با تمام یقین میگه فزت و رب بلکن، چون راحت بود در درون، چون امنیت داشت در درون. بعد انسان هایی که به تکالیف عمل میکنن گاهی در مسیر عمر و اواخر عمر خیلی شاد میشن، میشینه 40 سال گذشتهشو حساب میکنه که کجاها از 1 میلیون، 2 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد به تناسب حرکت زمان میخواستم، چون صندلی دار بودم حقی رو ناحق بکنم رشوه بدن. حالا که بازنشسته شدم و دستم هم از کار کوتاه، عجب عالی بود که خدا منو حفظ کرد رشوه نگرفتم. عجب عالی بود، خدا منو حفظ کرد، نیومدم پسر عمم، پسر عموم، پسر خالم، رفیق دوران مدرسم و سر یک کار کلیتی بذارم که اصلاً در شأن او نبود و در تخصص او نبود و اون مدتی که سر کار بود چقدر خرابی به بار آورد. حالا من جواب این همه خرابی ها رو پیش خدا چی بدم؟ وقتی میبینه این کارا رو نکرده شاد میشه و در یه جمله به قول علامه طباطبایی صاحب المیزان میفرمودن یه شاگردمو وقتی میبینم از اون عقلی که داره، از اون روحی که داره، از اون ایمانی که داره، از اون درس خوندنی که داره، تو تمام شاگردانم او که میاد میشینه تو حلقه درس، من به رقص میام. یعنی انقدر شاد میشم که دیگه تو خودم نیستم، به خودم نگاهی ندارم، شادی چنان بر من حاکم میشه که انگار تو این دنیا نیستم. این خصوصیت ادای تکالیف، ادای مسئولیت هاست. نوح پیغمبر چه قصه ای داشت برای فرزندش؟ نوح پیغمبر در تربیت فرزند کم نذاشت. نوح پیغمبر در قضای حلال دادن به فرزند کم نذاشت. نوح پیغمبر در محبت به فرزند کم نذاشت. تمام تکالیف پدری رو در حق پسر ادا کرد، ولی به قول سعدی پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. اومد رفیق بد پیدا کرد، با رفیقای بد اتصال پیدا کرد، بد شد، بد نبود. چه قصه ای داشت در حالی که تکالیفش و نسبت به فرزندش ادا کرده بود؟ هیچ قصه ای نداشت. عمل کنندگان به تکالیف آرامش دارن. شما هیچ شنیدید، در کتابی دیدید، گویندهی براتون نقل کرده، اشعاری رو شنیدید که تو اون شعر آمده باشه این 72 نفر از بچه 10 سالشون و یه بچه هم که شهید شد جمع کرد، 9 ساله بود، تا پیر مرد 77-8 سالشون که به خاطر پشتی ابروانش یه دستمال بسته بود، ابروها رو بالا گرفته بود که بتونه راحت جبهه جنگ رو ببینه. هیچ شنیدید که اینا ترسیده باشن، مضطرب شده باشن؟ خیلی حرفه. 72 نفر روبروی 30,000 مسلح به همه اسلحه ها و دارای آشپزخونه کامل، کل شریعه فرات هم در اختیارش. اما این طرف نه آشپزخانه کاملی بود، مهمونی دعوتشون کرده بودن، نیازی نبود آشپزخونه کامل دنبال خودشون را بندازن. 18,000 نامه نوشته بودن، چشمه‌ها روان، باغ آباد، میوه‌ها فراوون، رودخانه‌ها پر، بلند شو بیا و الا فردای قیامت ما به خدا شکایت میکنیم از حسین ابن علی. برای رهبریمون دعوت کردیم نیومد. مهمونی دعوت کرده بودن اینا رو. تو نامهاشون اسم آب و باغ و میوه و این حرفا رو آورده بودن. اما حالا اومدن تو بیابون 50 درجه گرما کنار فرات ممنوع از یه لیوان آب شدن. دشمنم همه نوع اسلحه ای داشت. هیچ شنیدین که یه نفر اینا ترسیده باشه؟ ناامنی روحی براش اومده باشه. دیگه این جمله معروفه در همه دنیای شیعه و دنیای کتاب ها. الان هم که در اروپا جلسه روزه خیلی در تمام اروپا از دورترین نقطه تا نزدیکترینشون در افریقا چقدر جلسه روزه هست، در اسپانیا، در اقیانوسیه، اینایی که ما خبر داریم. این جمله دیگه جهانیه که بچه 13 ساله وقتی به عموش میگه همه رو گفتی فردا قطعه میشن کشته میشن، چرا درباره من نظر نمیدی عمو جان؟ حضرت فرمودن عمو جان کشته شدن و تیکه تیکه شدن حالا به قول من از قضیه فردای عاشوراش زنده زیر سم اسبها قرار گرفتن و تمام اسکلتت خورد شدن به مذاق چجوری عمو جان؟ گو عمو جان از اصل شیرین تر. این مال امنیت ادای تکالیفه، چون میبینه پاک داره میره عالم بعد، صاف داره میره عالم بعد، چه اضطرابی داره؟ شما اضطراب روحی بدان رو در هنگام احتضار در آیات قرآن ببینید. یکی در سوره قیامت که خدا میفرماید بعضی از این محتضرا که رابطه شون با دنیا دیگه داره قطع میشه، هنوز کاملا قطع نشده و رابطه شون با آخرت داره وصل میشه، کامل وصل نشده، حال احتضاره، یعنی خواستنشون که برن عالم بعد. در یه آیه میگه والتفت ساق به ساق، از این زانو تا روی پا، این قسمت پا رو به همدیگه میساین. برای چی؟ برای این که میخوان بلندشن از مردن فرار بکنن که انتقالشون به عالم بعد ندن، چون دارن میبینن که چه آتشی برای خود فراهم کرد. و ظن انه الفراق، یقین کرده که کار تمومه، همه رو باید بذاره و بره. اما مردم مؤمن اونا هم حالت احتضار دارن. زیباترین حالت احتضار مردم مؤمن مال حضرت ابی عبدالله الحسین، یا ایتها النفس المطمئنه، یعنی اینا با آرامش میمیرن، بی درد سر میمیرن، راحت میمیرن، بی اضطراب میمیرن. تعجب نکنید تو روایات ما داره که بعضی از مردم مؤمن وقتی ملک الموت میاد بالا سرشون، قبل از اینکه جانشون رو بگیره با اونا شروع میکنه به حرف زدن، خودشون به ملک الموت میگن زودتر جان ما رو بگیر، ما از اینجا بیایم بیرون. یه عده‌ای پا به هم دیگه میساون که درن از مردن، یه عده‌ای نفس مطمئنن به ملک الموت میگن چرا بیشتر ما رو معطل میکن، دستور داری جان ما رو بگیری بگیر. این نتیجه عمل به تکلیف. و اما سود تکلیف در قیامت، همین تکالیف و مسئولیتایی که حضرت ابراهیم اتمهون و حضرت ابی عبدالله الحسین به ارث برد و انجام داد. اتمهون. یه آیه از سوره بقره براتون بخونم تا ارزش عمل به تکالیف از این آیه معلوم بشه. به نظر میاد آیه شریفه درباره کسانیه که برای تکالیف، مسئولیت‌ها، ادای حقوق ارزشی قائل نبود. دنیایی محض بود. اومدن 80-90 سال در و بردن و خوردن و پوشیدن و لذت مشروع و غیر مشروع بردن و مردن. نه تکالیف خود رو نسبت به خدا، نه نسبت به انبیا، نه نسبت به نعمتها، نه نسبت به زن و بچه، نه نسبت به مردم، نه نسبت به مملکت عمل نکردم. به اینا هشدار میده، بعدم به ما. وَتَّقُوا یَوْمًا، بپرهیزید، فرار بکنید، خودتون رو نگاه دارید از روزی که لا تجزی نفسون ان نفسن شیئا. بعضی ها وارد قیامت میشن، لا تجزی نفسون ان نفسن شیئا، از اول قیامت تا آخر قیامت میلیاردها انسان که بین اینا انبیا هستن، ائمه هستن، اولیا هستن، یک نفر اینا ذره ای از عذاب را از اونها برطرف نخواهد. از چنین روزی بترسی که بین میلیاردها میلیارد انسان قرار بگیرید یه نفر براتون کاری نکن. این یک. ولا یقبل منها شفاعتون، و از همه شفعاء قیامت اگر کسی برای این مجرمین شفاعت بکنه از او شفاعت پذیرفته نخواهد شد. هر کی میخواد باشه. حالا مسیح بگه خدایا یه دونه نصرانی رو نجات بده، ما نمیپذیریم. لا یقبل منها شفاعتون، لا یقبل ولا یؤخذ منها عدل. اگر کسی که دوزخیه در قیامت بخواد برای دوزخ نرفتن عوضی به ما بده، که البته آدم های دوزخی در اونجا به کل دست خالی هن. در یه آیه میگه اگر اینا که جهنمی هستن زمین رو، کل زمین رو دو برابر طلا پر بکنن، اگه بتونن، اصلا اونجا یه مثقال طلا دست کسی نمیاد. اگر کل زمین رو دو برابر طلا پر بکنن بدن برای این که جهنم نرن، از اونها پذیرفته نخواهد شد، باید برن جهنم. ولا هم ینصرون، یک نفر در تمام محشر پیدا نمیشه که به اینا کمک بده. حسن انجام تکالیف اینه که روز قیامت اگه آدم مشکلی هم داشته باشه، خداوند کسانی رو قرار داده از ملائکه و غیر ملائکه که مشکلش رو برطرف کنن. یک. دو، اونایی که به تکالیف عمل کردن 100 نوع شفیع دارن، یکی از بالاترین شفیعانشون همین تکالیفیه که عمل کردن، همین مسئولیتاییه که عمل کردن. جهنمی هم که نیستن بخوان عوضی بدن که به عوضی که میپردازن نرن جهنم. یارم که چقدر اینا در قیامت یار دارن، چقدر یار دارن. تو روایت هست یکی گیر میکنه، خدا به اون میفرماد چیزی نداری گیر تو برطرف کنه، بری بهش. فکر میکنه میگه همه پروندمو که رسیدن چیزی که ارائه بدم منو یاری بکنه. خدایا یه روز تشنم بود، آب داشتم، یکی از بندگانت میخواست نماز بخونه، آب برو وضو نداشت، من آب خودم رو که برای تشنگی خودم قرار داده بودم دادم به او، او وضو گرفت نماز شو خون، منم رفتم تشنه موندم. خطاب میرسه فرشتگانم، همین یارشه، بره بهشت. اونایی که عمل به تکالیف میکنن هم شفیع دارن، هم یار دارن، و هم افرادی هستن به دادشون برسه، و هم نیازی ندارن عوضی بدن برای این که از دوزخ نجات پیدا بکنن. السلام علیکم یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم. وقتی به زمین کربلا رسید در مسیر جنگ صفین، ابن عباس میگه دیدم امیر المؤمنین به جوری داره گریه میکنه که کمتر این شکل گریه رو از او دیده بودیم. به حضرت عرض کردم ما یبکیک، چی شما رو به گریه انداخته؟ فرمود ابن عباس اون چه من از این زمین خبر دارم، اگه تو هم خبر داشتی مثل من گریه می کردی، با سوز دل گریه می کردی. ابن عباس میگه به شکلی گریه میکرد که اشگا رو سینش میریخ، نه فقط روی صورتش. فرمود ابن عباس تو همین نزدیکی ها خواب سبکی منو گرفت، دیدم مردانی با پرچم سفید و شمشیر از آسمان دارن نازل میشن، همشون دارن میگن صبرن یا ابا عبدالله. خدایا چه خبره؟ چرا به حسین من دارن میگن صبر کن، استقامت کن؟ ابن عباس بعد دیدم انگار شاخه‌هایی از درخت نخل داره میخوره به زمین، زمینو میلرزونه. یه مرتبه دیدم زمین یه دریای خون شد، نگاه کردم تو این دریای خون، دیدم حسینم داره دست و پا میزنه، فریاد میزنه هل من ناصر ینصر. و هل من مؤین یعینونی، و هل من ضاب یضب عن حرم الرسول. داره میگه من که دیگه خودم نمیتونم از زنان و دخترانم دفاع کنم، آیا کسی هست به داد زن و بچه من برسه؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا، ایّد واحفظ امام زماننا.